Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecmain. من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غناء بود و روایاتی که در بحث غناء وارد شده و اینکه آیا روایات باب غناء به صورت مطلق غناء رو حرام میشه مراد یا اینکه غنایی که محتوای باطلی داشته باشه. آنچه که مسلم و قطعی است و قدر متیقن بین روایات است، اگر غناء محتوای باطلی داشته باشه یقینا حرام است. اما بحث و تردید در جایی است که غنایی تحقق پیدا کرده ولی محتوای عرفانی است، محتوای توحیدی است، نصایح است، معارف است. اگر محتوای توحیدی و معارفی داشته باشه آیا این غنا حرام است یا اینکه حرام نیست؟ برداشت شما از روایاتی که در این باب غنا مطرح شده مهمه، چون دو دسته از علما، دسته‌ای قائلند به این که غنا مطلقا حرامه و محتوا هیچ نقشی در حلیت و حرمت نداره، و دسته‌ای قائلند که محتوا تأثیر داره. اگر محتوای عرفانی بود، محتوای معارفی بود، باعث میشه که اون غنا حلال بشه. برای روشن شدن این بحث یه روایتی رو ما در بحث گذشته خوندیم که امروز تکرار میکنیم و دربارش بحث میکنیم که شما چه برداشتی از این روایت دارید. مرحوم امام یه برداشتی از این روایت دارند، مرحوم نراقی در مستند یه برداشت دیگری دارند. شما باید این دو برداشت رو از این روایت توجه بفرمایید و ببینید که شما کدوم دکی از این دو برداشت رو ترجیح می دهید. روایت در صفحه 429 در خدمت شماست. روایتی که در صفحه 429 روایت دوم، و منها انهم عن سهل عن علی ابن ریان عن یونس، که سهل عرض کنم بر این که امامی و ثقه است، علی الاقوا علی ابن ریانم امامی و ثقه است، یونس هم امامی و ثقه و از اصحاب اجماعی، یعنی روایت معتبر است و شما میتونید به این روایت و برداشتتون از این روایت اعتماد بکنید. قال سألت الخراسانی، از امام رضا علیه السلام سوال میکنه سائل، سألت الخراسانی علیه السلام عن الغناء، سوال میکنه از غناء. و قلت ان العباسی ذکر انک انک ترخص فی الغناء، به امام رضا علیه السلام عرضه می دارد که غنا چیست، سألت عن الغنا، و یه شایعه پشت سر شما هست، عباسی که حکومت در اختیارشه شایع کرده که آقا امام رضا غنا رو اجازه می دهند. و قلت ان العباسی ذکر انک انک ترخص فی الغناء، اینو شایع کرده که شما آقا امام رضا اجازه می دهید غنا رو. فقال علیه السلام، آقا امام رضا علیه السلام فرمود کذب الزندیق ما ها کذا قلت له، دروغ میگوید زندیق، من این چنین نگفتم. سألنی عن القناع، عباسی از من سوال کرد راجع به قناع، اصل مطلب بوده، یه سوال و جوابی بوده، اما من نگفتم اجازه دادم. سألنی عن القناع، بله عباسی از من امام رضا سوال کرد از قناع. فقلت، من جوابشو اینطور دادم، ان رجلا اتا ابا جعفر، یه مردی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، فسأله عن القناع، یعنی آقا امام رضا میفرماید من خودم مستقیم جواب این مسئله رو ندادم، یه روایتی رو از امام باقر نقل کردم. حالا روایت امام باقر رو آقا امام رضا داره نقل میکنه که من این روایت رو نقل کردم، ان رجلا اتا ابا جعفر، آقا امام رضا میفرماید یه مردی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، فسأله عن الغناء، از غناء سوال کرد. فقال امام باقر علیه السلام به صراحه نفرمود حرام است، اما فرمود یا فلان اذا میز الله بین الحق والباطل فأین یکون القناع، من خودم از شما سوال میکنم. امام باقر علیه السلام از اون سائل خودش سوال میکنه، اگر حق و باطل رو جدا بکنند، اذا میز الله بین الحق والباطل، خدا بین حق و باطل جدا بکنه، فأین یکون القناع، قناع جزء حق یا جزء باطله؟ اینو امام باقر میفرماید. سائل میگه من به نظرم میاد که قناع جزء باطله. فقال مع الباطل، قناع جزء باطله. فقال قد حکمت، آقا امام باقر فرمود درست حکم کردی، حکم درست، باریکلا، قناع جزء باطلی. حالا سوال اینه، آیا برداشت شما از این روایت کراهت یا برداشت شما از این روایت حرمت، یا برداشت شما از این روایت حرمت در صورتی که محتوا باطل باشه؟ سه احتمال در اینجا از شما ما سوال میکنیم. یک، این که آیا این روایت دلالت میکند بر حرمت مطلق غنا؟ یه احتمال. یه احتمال این است که این روایت دلالت میکند بر کراهت غنا. احتمال سوم این که این روایت دلالت میکند بر حرمت غنا در صورتی که محتواش محتوای چی باشه؟ باطلی باشه. مرحوم امام برداشتشون اینه که این روایت دلالت میکنه بر حرمت مطلق غنا. چرا؟ چون وقتی که سألت الخراسانی عن الغنا قلت ان العباسی ذکر انک ترخص فی الغنا، شایعه کردن عباسی که شما غنا رو اجازه میدید، حضرت فرمود کذب الزندیق ما هاکذا قلت، دروغ میگه، من اجازه ندادم. خب من اجازه ندادم یعنی چی؟ یعنی غنا جایز نیست. کذب الزندیق معناش اینه دیگه، اون ترخص فی الغنا شایع کرده که شما غنا رو اجازه میدید، حضرت میفرماید کذب الزندیق یعنی من اجازه نمیدم. اجازه نمیدم یعنی چی؟ یعنی غنا حرامه. این برداشت مرحوم امام، پس من اجازه نمیدم غنا رو، کذب الزندیق دروغ میگه. ترخص فی الغنا نه، کذب الزندیق اون شایعه است، دروغ میگه. خب این پس دلالت میکنه بر این که این حرامه. قسمت ذیل روایتم که اذا میز الله بین الحق والباطل فأین یکون الغنا فقال مع الباطل، این با باطله، غنا جزء باطله، پس اینم باز یک کمی معیده، این است که جزء چیه؟ محرماته. پس از این صدر روایت و ذیل روایت مرحوم امام برداشتشون این است که غنا مطلقا حرامه. این یه برداشت. برداشت دیگر مرحوم نراقی، مرحوم نراقی میخوان بفرمایند که اگر غنا مطلقا حرام بود، کاری نداشت که این همه ما اگر از زنا سوال میکردن آقای امام رضا اینطوری جواب میداد، گفت زنا حرام، بحثی نداره. اگر از محرمات معلوم سوال بکنن به صراحه میان جواب میدن که هازا حرامون. اما اینکه امام رضا آمده این مطلب رو به این صورت بیان کرده، این کاشف از این است که غنا جزو محرمات ذاتی نیست. در بعضی از صورش حرامه، در بعضی از صورش حرام نیست. اگر مشکلی نداشت خب به صراحه حضرت می فرمود حرامون. حالا ببینید، بالاخره با اون صراحت حضرت بیان نکرده حرمت رو. اون شایعی که پشت سر من هست، این شایعه درست نیست. بله، خب حالا عرض میکنیم، حالا ببینیم همین دور همین یعنی چی. خب پس بنابراین یه صدر روایت داریم، یه ذیل روایت. ببینیم آیا از صدرش استفاده حرمت میشه یا نمیشه. مرحوم نراقی میگه نه، استفاده حرمت نمیشه. چرا؟ چون بحثی که شده این است که شما میگید یه شایعی پشت سر شما هست، حضرت میفرمند این شایعه درست نیست، اونطوری نگفتم من، اینطوری گفتم. یعنی اصل قضیه صحت داره، یه سوال و پرسشی شده، یه صحبتهایی بین من و عباسی شده، من مطلبی گفتم، اما من نگفتم جایزه، من نگفتم ترخص و فلقنا، من اجازه دادم قنا رو، من اینو نگفتم. ما ها کذا قلتو، من به این صراحت نیومدم بگم هازا حلالون جایزون، نه من اینو نگفتم، من آمدم گفتم آقا امام باقر علیه السلام این چنین فرمودن، شما هم این چنین بپذیرید. حق اگر جدا بشه، ان الله اذا ميز بين الحق والباطل فاين يكون الباطل فاين يكون الغنا، آیا غنا با باطل یا با حقه؟ به نظر میرسه جزء باطله. و خب عن اللغوه معرضون، الان اگر از شما بگن یه صحبت لغوی شما کردید، یه کسی کرده، این جزء حق است یا باطله؟ چه میفرمایید؟ یه حرف لغوی زده یه کسی، حرام نیست ولی جزء باطله، این یه کار بیهوده ایه. الان یه شوخی یه کسی میکنه، یه حرفی میزنه که لغوه، لهوه، بیهوده است، حرام نمیشه بهش بگیم. اما واقعا اگر اذا ميز الله بین الحق والباطل فاين يكون هذا اللغو، این لغو جزء چیه؟ جزء باطله یا جزء حقه؟ حق نیست دیگه، هرچی که حق نیست میشه جزء باطل. اما باطل همش حرام نیست، ممکنه یه چیز لغو لهوی باشه ولی مکروه باشه، زشت باشه، اما حرام نباشه. مرحوم نراقی میفرماید برداشت ما از این روایت این اذا ميز الله بين الحق والباطل فاين يكون الغناء، یعنی غنا جزء یک کارهای لهوی لغویه که مردم انجام میدن، اما آیا حرام یا حرام نیست؟ از این روایت نمیتونید حرمت رو استفاده کنید. ممکنه بگید کراهت استفاده میشه، اما 100% حرامه، اینو نمیتونید. بر فرضی هم که بخواید استفاده حرمت بکنید، در صورتی است که محتوای باطل درش باشه، چون دارد اذا ميز الله بین الحق والباطل فاين يكون الغناء مع الباطل، یعنی در صورتی که محتواش غناء باطلی باشه، محتوای باطلی داشته باشه. خلاصه چی شد؟ مرحوم نراقی نظرشون این است که این روایت صریح در حرمت نیست و با کراهت هم می سازه، مگر این که محتوا محتوای باطل 100% باشه. تو غنا داره حرفای باطلی میزنه، ترویج کفار میکنه، ترویج منافقین میکنه، ترویج سلاطین میکنه، کارهای حرفای ناجوری میزنه که او باعث میشه که این غنا از محرمات بشه. اما اگر محتوا محتوای خوبی باشه، اگر کسی یک غنا عرفانی بخونه، توحیدی بخونه، اذا ميز الله بین الحق والباطل فاين يكون هذا الغنا، من همش میگه خدا، همش میگه خدا، از توحید خدا میگه، از صفات خدا داره میگه، اذا ميز الله بین الحق والباطل، این غنا جزء کدوم باطله یا جزء حقه؟ مشکله. مرحوم نراقی میگه نمیتونیم بگیم این حتما جزء باطله، ممکن جزء حق باشه، چون همش مطالبش توحیدی، عرفانی، معارفه.
یعنی به نظر
حالا ببینید این حالا مقام بحثه، شما این ادعا رو میکنید، مرحوم نراقی میگه نه این معلوم نیست اینطور باشه. بله در هر صورت ببینید این دو برداشت در اینجا وجود داره. این دو برداشتی که در اینجا وجود داره، حالا شما باید در اینجا حاکم بشید، یعنی خوب توجه بفرمایید، اگر شما باشید و این روایت، یعنی روایات دیگه ای نبود، همین روایت بود، آیا دلالت بر حرمت غنا می کرد یا نه؟ ما میگیم این روایت به زمینه روایات مطلقه، یعنی روایات زیادی که راجع به حرمت غنا داریم، بله دلالت بر حرمت غنا میکنه، ولی خودش به تنهایی اگر به این یک دونه روایت بخوایم قناعت کنیم برای اثبات حرمت غنا، با این روایت حرمت استفاده نمیشه و حق با مرحوم نراقی. یعنی این شبهه اینجا وجود داره که امام به صراحت نیامده بفرماید هازا حرامون، فرموده امام باقر فرمودن که اگر حق رو باطل رو جدا کنیم این جزء باطله، این نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشه که غنا جزء باطله، جزء حق نیست. اما اینکه کدوم غنا جزء باطله، کدوم غنا جزء حقه، اگه محتواش حق باشه آیا بازم جزء باطله یا نه؟ اگر محتواش حق باشه دیگه اونجا دیگه جزء باطل نیست، این میشه محل تردید و اثبات.
یکی از ما سوالی میپرسیم، ما در جواب آیه میخونیم، یعنی خودمون نظر خودمون نیست، یعنی همین آیه جواب تو میده.
بله خب آیه چی میگه؟ اونی که بهش استشهاد کردیم افاده عرض کنم حرمت میکنه یا استفاده کراهت؟ مرحوم نراقی میگه فرماید ما در خیلی جاها در مکروهات این رو داریم که این جزء باطله، کمان که لغو جزء چیه؟ جزء باطله، لهو جزء باطله، ولی هر لغوی حرام نیست، هر لهوی حرام نیست. محرمات ما معلومن، تعدادشون مشخصه، این جزء اون نیست که هر لغوی آدم خیلی کارهای لغو انجام میده، اما هر کار لغوی که حرام نیست. ان اللغو معرضون، شما اگر استدلال کردید به این آیه شریفه، این دلالت بر حرمت نمیکنه. مؤمنون از لغو گریزانن، اعراض میکنن، اما لغو های حرامه نه، خیلی از کارها لغوه، خیلی از کارها لهوه، و این دلیل بر حرمت نمیشه. بله خب ببینید داستان اینه، یک شایعه پشت سر آقا امام رضا درست کردن که ایشون فرموده غنا جایزه، میخوان توی کشور تو رادیو و تلویزیون و تبلیغات و روزنامه ها شایع کنن که حضرت اجازه دادن که غنا انجام بشه، لذا بیان فرض کنید پخش کنم. جو رو در نظر بگیرید. خب آقا امام رضا میفرماد من اونطور نگفتم، اینجوری گفتم. اونجور نگفتم یعنی چی؟ نیومدم به مردم بگم ایها الناس غنا جایز است، من اینجوری نگفتم، شما شایع کردید. من گفتم آقا امام باقر این چنین فرمودن، من کلام امام باقر رو نقل کردم، امام باقرم غنا رو جز باطل شمرده، پس نیایید ترویج کنید از غنا، جزء باطله. حالا باطل دو جوره، یه موقع باطلی که شدیداً باطله و حرامه، یه باطلی است که نه مکروه، بد، زشت، خوب نیست، اما نمیتونیم بگیم حرامه. فرمایش آقا امام رضا تکذیب اونه، یعنی این که شما بخواید اعلام بکنید در رادیو تلویزیون و روزنامه ها بنویسید که آقا امام رضا فرمودن غنا جایز است، هیچ اشکالی هم نداره، یعنی در حقیقت ترویج بکنه از چی؟ از غنا. من نه اینجوری من نگفتم، من اینجوری گفتم که آقا امام باقر فرمودن اذا میز الله بین الحق والباطل فعین یکون القنا، قنا مجاز باطله. اما اینکه بیام بگم که نه جایز است و بیایید انجام بدید و ترویج کنم، نه من اینجوری نگفتم. شما دارید مطلقا مثلا نگفتم که شما دارید ترخیص ازش استفاده میکنید و میخواید شایع کنید تو مردم و به نتیجه فحشا و منکرات رو تو جامعه گسترش بدید، نه. حالا فرض کنید یک کسی یکی از مراجع بیاد یه جمله‌ای رو راجع به غنا بگه، یه شبهه‌ای بکنه، اینو بیاین تو بوغش بکنیم و بگیم نه غنا اشکالی نداره و بیایید همه غنا براتون بگذاریم و ترویج، این کار درستی نیست. امام با اون شدتش داره مبارزه میکنه که این شایعه درست، ما کذا قلتو، من اینجوری نگفتم، من اینجوری گفتم. چی گفتین شما؟ چه فرمودین؟ رجلن اتا ابا جعفر سؤال از غنا کرد، آقا امام باقر فرمود اذا میز الله بین الحق والباطل فعین یکون الغنا مع الباطل، غنا با باطل، جزو با کارای باطله. اما جزو کارای باطله آیا واقعا حرام 100% مطلقا؟ این ازش استفاده نمیشه. خب این روایت رو دقت فرمودید، چون سندش هم درسته، این مورد توجه قرار گرفته، لذا در صفحه 430 استدل بها بعض الفقها، خیلی از علما به این روایت استشهاد کردن. ببینید در حاشیه صاحب حدائق، مهذب الاحکام، تفصیل الشریعه، انوار الفقهاء، آیت الله فاضل، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، همه آمدن به این روایت استدلال کردن که این روایت دلالت بر حرمت غنا میکنه. مرحوم امام هم تبیین و روایه آمدن این روایت رو تبیین کردن، به صدر روایت و ذیل روایت استناد کردن، گفتن از کذب از زندیق استفاده میشه که پس جایز نیست، از اون مع الباطل هم باز استفاده میشه که جایز نیست. اینم فرمایش مرحوم امامه که ما عرض کردیم.
یه مطلب دیگه هم میشه، هم این که امام زندیق رو به کار بردن در مورد این شخص، این هم باز دلالت میکنه بر همین
یه تهمت میزنه دیگه، دروغ میگه. بله، اشکالان علل استدلال بر روایه. مرحوم نراقی اشکال کرده، میفرماید الاشکال الاول، در صفحه 430 آقایون ببینید، اشکالان علل استدلال بر روایه، الاشکال الاول التکذیب فی نسبت رخصه لا یستلزم المنع، من اجازه ندادم معناش این نیست که حتما اجازه دادم. ببینید سه حالت داریم، اجازه دادم، صریحا به مردم گفتم جایز است، اجازه نمیدهم حرام است، سکوت میکنم چیزی نمیگویم. کذب از زندیق یعنی نیایید بگید ایشون اومده گفته جایزه ترویج کنید، این کارو نکنید. ما ها کذا قلتو، من این چنین نگفتم. من روایتی رو از امام باقر علیه السلام نقل کردم، گفتم خودتون میدونید با این روایت جزء باطله، جزء کارهای باطله. اذا میز الله بین الحق و الباطل اینطوره. ببینید از تکذیب یعنی کذب از زندیق که صدر روایته فی نسبت رخصه لا یستلزم المن لان عدم ترخیص الامام اعم من المن. من اجازه ندادم، من این نگفتم حتما جایزه، معناش این نیست که حرامه، بل کلامه علیه السلام ما ها کذا قلتو، من اینطوری نگفتم اینطوری گفتم، بل قلتو کذا صریح فی ان التکذیب لیس للمعنی. این خیلی روشنه، مرحوم نراقی میفرماد خیلی روشنه، اگه حضرت میخواست بگه حرامه خب ابتداعا صریحا میفرمود هذا حرامه، الغناء حرامه، کسی نزدیک غنا نشه، اینطوری نفرموده. پیدا بوده یه جو خیلی سنگینی در اون زمان بوده، مردم همه طرفدار غنا بودن، حضرت خواسته حالا مخالفت هم بکنه باید خیلی ظریف مخالفت بکنه که حالا بالاخره لابد یک حسابی بوده دیگه. ببینید حضرت خیلی با صراحت نیومده مطلب رو بیان کنه، تازه خودش هم مطلب رو بیان نمی کنه، می فرماد امام باقر این چنین فرمود، یعنی پیداست با ملاحظه داره بیان میکنه مطلب رو، ویلا به صراحه میفرمود هذا حرامون و امام باقر این چنین فرمودن جزء باطله، کارهای باطله، یعنی کارهایی است که مردم انجام میدن و جزء باطله، انجام ندن خیلی بهتره. حالا حرام ممکنه واقعا هم حرام باشه، ممکنه مثلا در بعضی از مواردش مکروه باشه، لذا ایشون میفرماد صریحون، صریحون خیلی مهمه، مرحوم نراقی میفرماد صریحه در اینکه تکذیب به معنی نمیخوره، بل لذکره خلاف الواقع، چون او داره اومده یه مصاحبه میکنه فرض کنید با شما، بعد میاد یه خورده این بر اون برش میکنه، خب بابا همونی که من گفتم شما بگو، میبینید نه یه جاهایش رو کم و زیاد میکنه، پیداست عباسی اومده یه کمی کم و زیادش کرده. من نهو یوم کنن یکون تکذیب کذب از زندیق به خاطر اینه، لعجل انهو نسب الرخصت المطلق، یعنی آمده گفته غنا مطلقا حلاله، خب این حرف درست نیست، غنا مطلقا حلاله، اینو نسبت به آقای امام رضا داده و هوا کذب صریح. بعد میفرماد اما ذیل روایت، ذیل روایت ولا یتوهم دلالت کونه مع الباطل علی الحرمه، اگر گفتیم غنا جزء باطل این دلالت بر حرمت نمی کند، از لا یفید ذلک اذیت من الکراهه، باطل لغو هم باطله اما حرام نیست، لغو هم باطله اما حرام نیست، هر لغوی حرام نیست، لعدم معلومیت ان المراد بالباطل ما یختص بالحرام و لذا یصح ان یقال التکلم بما لا یعنی یکون من الباطل، اگه آدم یه حرفی بزنه که مقصود نباشه به درد نمیخوره این جزء باطله، حرفای بی خودی که خیلی ها میزنن جزء باطله اما حرام نیست. مضافاً الی ان تصریح السائل بکونه مع الباطل به حیث یدل علی شدت ظهور کونه معه عند اشعارا ظاهرا به ان المراد من ما کان مع التکلم بالاباطل، مرحوم نراقی میفرماید این که میفرماید جزء باطله یعنی اگر محتواش باطل باشه میشه جزء باطل، اگر محتواش حق باشه میشه جزء حق. این برداشتی است که مرحوم نراقی در اینجا انجام دادن، به نظر ما برداشتشون برداشت خوبیه، از این باب که ما نمیتونیم به این روایت به تنهایی استفاده کنیم برای حرمت مطلق غنا، یعنی هر غنایی حرامه، نه اینو نمیشه استفاده کرد، ولو اینکه ما روایات مطلقه داریم که از اون روایات مطلقه میتونیم استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.